أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بس در اولین فصل از موقف سوم بود. در فصل اول از موقف سوم ذکر اصول و مقدماتی رو شروع کردن که در مسئله علم واجب تعالی نافع خواهد بود. در اصل سوم این فصل فرمودند وجود دو قسم است. یک قسم وجود علمی و ادراکی است، یک قسم دیگر وجود غیر ادراکی. قسم اول که وجود ادراکی خواهد بود، صورت علمی با صورت عینیش یکی است. موجودی است که در ادراک او لازم نیست صورتی را از او انتزاع کنیم. قسم دوم که وجودش وجود ادراکی نیست، این قسم از وجود هرگز مدرک نمی شود مگر با انتزاع صورت. چون وجود تقسیم شده است به دو قسم ادراکی و غیر ادراکی، فرمودن عالم هم دو قسم است، عالم غیب و عالم شهادت. این بحث رو که در اصل سوم فرمودن رسیدیم به اینجا که الان نظر بعضی از حکما رو پیرامون وجود ادراکی و غیر ادراکی نقد میکنند و نقد میکنند که موانع ادراک موجود چیست، چه چیزی مانع است که یک موجودی بخواد مدرک واقع بشود. لذا فرمان اعلم ان اکثر القوم زعموا ان المانع عن المعلومیه هو کون شیء مقارنا لامور زائده علی ذاته مؤثره فیه کمقارنه اللون والوضع والشکل و غیرها. فرمان اکثر حکما این چنین پنداشتند که مانع از معلوم شدن اقتران یک شیء به عوارض غریبه است. اگر عوارض در او اثر گذاشت و این شیء به اون عوارض موصوف و متصف شد، معلوم می شود این عوارض مؤثر است و تا این عوارض زائل نشود اون شیء معلوم نخواهد بود. به نظر این آقایان حکما مدار معلومیت و معقولیت عدم تقارن با عوارض غریب است. تا زمانی که شیء مقارن با عوارض غریب نباشد این شیء معلوم واقع می شود، اما مقارنت عوارض غریب مانع معلوم شدن اوست که مرحوم صدرالمتعالین الان این را نقل می کنند و نقد می کنند. فعلا نقل این قول اعلم ان اکثر القوم یعنی آقایان حکما زعموا ان المانع عن المعلومیه برای یک شیء این است که هو کون و شی مقارنن، این شی مقارنت داشته باشه، لامور که اون امور زائدتن علی ذاتی و مؤثرتن فیه، یعنی در او اثر بگذارد به طوری که متصف به وصف او بشود. کل مقارنت لون و الوضع و شکل و غیرها، اینجور یعنی مقارنت با اینجور امور. چرا این مانع از معلومیت است؟ برای اینکه لأن العلم عبارتون عن کثیر منهم عن امتیاز شیء عن غیره به وجه کلی. اکثر آقایان در تعریف علم فرمودن علم آن است که اون شیء رو ما ممتازن از جمیع ما سوایش مشهود بیابیم. اگر این شیء مقارن با عوارض غریبه بود علم به او ممکن نیست، چون علم را اینجور تعریف کردن که اون شیء را ما بتوانیم ممتازن از جمیع ما ادایش مشهود ما باشد. این که با عوارض غریبه است، این شیء به تنهایی برای ما مشهود نخواهد بود. لأن العلم عبارتان این ان کثیر منهم، یعنی به نظر اکثر آقایون حکما، علم عبارت است ان امتیاز شیء ان غیره به وجه کلی. پس بنابراین فکل ما هو مخلوط به غیره ما دام کونه مخلوطا به لا یکون معلوما بل یکون مجهولا. هر چیزی که مخلوط به غیر بود، مقارن با غیر بود، عوارض غریبه بر سرش همراش آمده بود، تا زمانی که این تجرید نشده، این که می‌فرماد مادام کونه مخلوطن، مگر اینکه تجرید بشه، وقتی تجرید شد خب معلوم واقع میشه، اما تا زمانی که این مخلوط به غیر است، این لا یکون معلومن بل یکون مجهولا. بله؟ بله غیر دیگه. بله ادامه فرمایش همه آقایون، هنوز فرمایش صدر متعالی شروع نشده. فقال و اینا رو فرمان به این که المعلوم اما مجردون اما سباهو او مخالطون بهی مخالطتن مؤثرتن من الاقشیت و الملابس. توضیح هم یعنی هر به خودشون دارن نقل میکنن که اینا هر بشون اینه، یعنی در اصل مطلب میگن معلوم یا مجرد از ما سواست. البته که میگم الان معلوم یه توسعی در تعبیرشون، اگر مخالط با غیر باشه دیگه معلوم واقع نمیشه، حالا به طور کلی این که با معلوم واقع بشه، همون تعبیری که در اشارات داشتیم و چند بارم عرض کردیم، بالاخره این یا مجرد هست یا مجرد باید بشود و معلوم از این جهت. اما مجردون اما سواهو، یعنی عوارض غریبه هم روی اون نیست، این مجرد است و مانعی برای معلومیت او هم نیست. یا اینکه مخالطون بهی، اون هم یک جور مخالطتی که مؤثرتن که باعث اتصاف احد ما به دیگری بشود. الان می‌فرماد بعضی از چیزات ممکن همراه شی باشه، مانع معلومیت او نیست. اون چه که تعبیرش این است که مؤثرتن در بالام داشت، مؤثرتن فیه که گفتیم به طوری که باعث اتصاف احد ما بر دیگری بشود و الا اگر این تأثیر را نداشته باشه مانع نیست. اما مجردون اما سواه و او مخالطون بهی مخالطتن مؤثرتن من الاقشیت و الملابس. فل اولو که مجرد از ما سواست یسمى معلوم معقولا کل انسانیت المطلقه المطابقت لأفرادها المتفاوتت فی العظم و الصغر المختلفت فی الوضع و العین و المتان. قسم اول که مجرد از ما سواست، این رو میگویند معقول، مثل انسانیت، البته انسان لابشر اینجا معلوم منظوره، چون این که میفرماد یوسف ما معقولا، چون در تعقل تجرد شی از معدا شرط شد دیگه، اینم چون مجرد از معداست پس معقوله چون مانع نداره. کل انسانیت المطلقه، اون انسان لابشر که المطابقت لافراد اوست، افراد انسانیت است، انسان افراد انسانیتی که المتفاوتت فلعظم و صغر، بعضی بزرگن بعضی کوچیکن، المختلفت فلوضع و العین و المتا، گوناگون اینایی که هستن. ولو لم تکن مجردتن ان مقدار خاصن و وضع خاصن و زمان خاص، لما طابقت المختلفین و لما سه حمل الحیوانیت المطلقه علی البق و الفیل و سایر المختلفات فی هذه الغریبه، فی هذه العوارض الغریبه. خب می‌فرماد این گونه از تفاوت‌ها و چیزهایی که همراه انسانیت هست، خب اینها مانع معقولیتشون نیست، به طوری که ولو لم تکن این انسانیت مجردتن ان مقدار خاصن و وضع خاصن و زمان خاصن، اگر اینجور باشه لما طابقت المختلفت، این دو انسان با هم تطبیق داده نمیشه. اینکه همه انسان ها از همه جهت یک جور باشن که نیست، انسانیت است با این تفاوت هایی که به لحاظ صغر و کبرش، وضعش، متاش، ریختش، شکلش، جاش، زمانش متفاوتن دیگه. اگر بنا بود این تفاوت ها در انسانیت نباشه دیگه دو نفر با هم مطابقت داده نمی شدن. لما طابقت المختلفین و همینطور و لما سه حمل مثلا در حیوانیت مطلقه، حیوانیت به شرط لابشر، حمل حیوانیت مطلقه علی البقر و الفیل، پشه و فیل هر دو حیوانن، اون که حیوانیت از بر هر دو مطابقت دارد، خب اینها اختلافاتی با هم دیگه دارن. و سایر المختلفات فی هذه العوارض الغریبه، این یه قسم که مجرد از ماسواست. و ثانی یسما محسوسا. حالا اینی که محسوسه، نوع محسوس بودنش فرق نمیکنه. و ثانی یسما محسوسا سوا امکان مبصرا او مسموعا او مشموما او مذوقا او ملموسا، که اینها محسوس به حس ظاهری هم، او متخیلا او موهوما، که اینها محسوس به حس باطنی هم. خب این قسم از معلوم که محسوس است، حالا می فرماد و اما المقارنه الغير المؤثره فهي غير مانع عن المعلوميه، گفتیم اون عوارضی که اون غیری که با اون مقارنه مؤثر باشد، یعنی به طوری که این شی که الان میخواد معلوم و معقول واقع بشود متصف به اوصاف اون غیر بشود، اون مانع است. صرف مقارنت مانع معلومیت نیست به نظر این آقایان، اون مقارنت با اون چیزی که مؤثر در او باشد. لذا می فرماد مقارنت غیری که اما المقارنت غیر المؤثره فهی غیر مانع عن المعقولیت، کل مقارنت سواد للحرکت. مثلا سواد مقارن با حرکت باشد، این تأثیری در اون نمیگذارد، مؤثر در اون نیست، متصف به اون نمیگذارد، چون ما حرکت سیاسی بودیم که نداریم. فإن وجود احدهما للآخر او عدمه عنها لا یغیر به نعو وجود آخر، به خلاف مقارنت الوزن و المقدار و غیره ما لزیدن مثلا، فانها این خصوصیات اذا زالت عنه زال وجود و شخصی، دیگه زید نخواهد بود، زیرا زید متشخص به این لوازم تشخصی تشخص پیدا کرده. فلعجل ذالک مدار المعقولیت اندهم بالانفراد و تخلص بالکلیت عن العوارض الغریبه. پس بنابراین مدار معقولیت به نظر این آقایون حکما این است که شیء باید خالص و فرد باشد، یعنی هیچ گونه مقارنتی به عوارض غریبه نداشته باشد. مدار المعقولیت اندهم بالانفراد و تخلص بالکلیت عن العوارض الغریبه. ایشون فرمود در همون اول بس که فرمود فقالو المعلوم و اما مجردون اما سوا مخالطون، بعد فرمود در باره اول کل انسانیت مطلقه، اون چه که در باره انسانیت صغر و کبر و وضع اینها، گفت اینها را دیگه جزء اون عوارض مؤثر مانع از معلومیت ندانید، چون اینا رو اگر انسانیت بگیریم دیگه انسانیت چیزی نمیمونه. در اینجا در هر پایین فرمود و اما المقارنت الغیر المؤثرت فهی غیر مانع عن المعقولیت، اونی که مؤثر نیست اینها مانع نیست، مثل مقارنت ثبات بر حرکت. فإن وجود احد اهمال الآخر او عدمه عنها این لا یغیر به این و وجود آخر به خلاف مقارنت الوضع و المقدار و غیر اهمال زیدن مثلا، برای اینکه فإنها این خصوصیات اگر بخواد، یعنی فرمود به خلاف مقارنت. الان یکی ما مقارنه مؤثر و غیر مؤثر مطرحه، یکی مقارنه با شیعی که می شود از شیع زائل بشه و می شود از شیع زائل نشه. اونی که مقارنه مثلا مثل زیده، مثل وضع و مقدار و اینها، می فرماد این جز مقارناتی است که اگر بخواد از او زائل بشه دیگه او تشخص او زائل شده،
یعنی مؤثر.
بله، لذا فرمود به خلاف مقارنت الوضع و المقدار. این همون که بالا مثال زد برای انسانیت که اینا مانع معقولیتش هم نیست، یعنی این وضع و مقدار و اینها این که مانع معقولیت او نیست، اینا مقارناتی برای شیء هستن که بدون این شیء تشخص پیدا نمی کنه. فلعجل ذالک مدار المعقولیت اندهم بالانفراد و تخلص بالکلیت عن العوارض القریبه و کذا مدار المدرکیت علا شیء ما من التجرد. حالا مدار معقولیت نزد اینها اینه که شیء باید اون عوارض قریبه رو نداشته باشه، همچنین مدار مدرکیت برای یک شیئی من التجرد و کذا مدار المدرکیت علا شیء ما من التجرد. حالا این رویشون چهار قسم از ادراکات رو الان اینجا میخوام بفرمایم. فل متجرد ان اصل المادت دون عوارضی، اونی که مجرد است از اصل ماده، یعنی اصل ماده نیست، دون عوارضی، حالا شکل و اندازه اینا رو داره. فالمتجرد و ان اصل الماده دون عوارضی هو المحسوس، ادراکات محسوس هم از ادراکات حسی است، به شرط تحقق یا تحقق نسبت ما وضعیت لمحل صورت الادراکیه لمادت الخارجی، که مثلا چشم با درخت خارجی باید در ارتباط باشه، این ارتباط با ماده رو باید داشته باشه، به شرط تحقق نسبت ما وضعیت لمحل صورت الادراکیه لمادت الخارجی. چون اگر با اون اصلا ارتباط نداشته باشه که ادراک حسی اصلا حاصل نمیشه. مثلا فرض بفرمایید از جمله ادراکات حسی مثل دست اینجا میزنیم، خب میگیم سرده، خب این ادراک الان ادراک حسی است دیگه. خب من باید دستم اینجا بزنم با این ماده در ارتباط باشم که سرد بودنش رو ادراک کنم، اگه بخوام با اون به طور کلی ارتباط نداشته باشم که ادراک حسی برای من حاصل نمیشه. یا اگه من بخوام یه درخت رو از خارج ببینیم ادراکش کنیم، بله من باید در ارتباط با او باشه چشم من تا بتونه او رو ادراک بکنه به نوع ادراک حسی دیدن. لذا میفرماد به شرط تحقق یک نسبت وضعی محل صورت الادراکیته لمادت الخارج. ما انهای ادراک داریم دیگه، خب ادراک مجرده، اما کیفیت این ادراک باید با این اون چه که ادراکی حسیست باید با ماده محسوس در ارتباط باشید او رو ادراک بکنید. ماده با ماده است، اما من بدون ارتباط با او ادراک حسی نمیتونم داشته باشم. شما میخواهید یک درختی که در خارج است رو ادراک کنید، تا چشمتون رو نبینه چون ادراکش میکنید. خب نفس دیگه انتظام میکنه دیگه، از چشم میبینه بر اثر این دیدن، یعنی یه ارتباطی باید با او باشه که از اون کانال ارتباطی نفس بتونه صورتی از انتظار بکنه. تا شما دست رو این ماده نگذارید سردیه او رو که ادراک نمی کنید. پس یه ماده باید باشه که شما یه کانال ارتباطی از این حواس گوناگونی که انسان داره باید با او داشته باشید، سردی این رو احساس کنید، گرمی اون رو احساس کنید، یا با چشم یا با گوش یا خلاصه. سردی و گرمی ماده نیست، این ادراک انسان است که ماده رو درک مجرده. الان داره میفرمه چهار قسم ادراک، این اولی ادراکات حسی است. در ادراکات حسی شرطی که باید با ماده خارجی در ارتباط باشه، اگه نباشه که ادراک نمیتونی کنی. هم که اون فرمایش معروف جناب ارسطو فرمود من فقد حسن فقد فقد، اینه دیگه. وقتی شما یکی از مجاری ادراکی حسیتون رو مثلا خدا نکره کسی از دست داد، از اون کانال دیگه علم براش نیست. اگر مثلا کسی چشمش رو از دست داد، او دیگه ادراک حسی بینایی دیگه نخواهد داشت، چون دیگه با خارج ماده در ارتباط نمیتونه باشه از این کانال. نه ببینید، ما اون شیئی که میخوام ادراکش بکنیم در ادراک حسی که نفس میخواهد صورتی از او انتظار بکند، باید یک کانال ارتباطی با اون ماده نفس داشته باشه. اگر نفس کانال ارتباطی با اون ماده نداشته باشه، نمیتونه صورت از او انتظار بکنه. لذا این شرط رویشون اونجا میفرمه و المتجرد و عن المادت و عوارضها الا المقدار. حالا اون چه که مجرد است از ماده و عوارض ماده، یعنی شکل و اندازه و اینا رو نداشته باشه، الا المقدار هو المتخیل. این ادراک ادراک تخیلی و مثالی است که اینجا از ماده مجرد است، عوارض ماده را هم نداره، فقط مقدار برای او هست، یعنی تجرد تام نیست دیگه. این میشه متخیل. و المتجرد عن جمیع الا نسبتا غیر وضعیت هو الموهوم. اونی که از همه چیز مجرد است الا نسبتا غیر وضعیته. از نسبت غیر وضعی مجرد نیست، این ادراک میشه ادراک موهوم. و المتجرد بالکلیت المساوی نسبت او الى الافراد کلها هو المعقول. پس ادراک حسی، ادراک مثالی، ادراک وهمی و ادراک عقلی، این چهار قسمی که الان تو فرمایش آقایون دارشون نقل میکنه، هنوز دیگه حرف خودش شروع نشده، که همون بحث این که آیا ادراک چهار قسم است یا سه قسم است، در تربی و تسلیس که تو اشارات بحث مبسوط اونجا بود، از جمله مواردی بود که ابن سینا از قوم فاصله گرفته بود و ایشون ادراک در ادراک قائل به تسلیس شدن، از تربی دست برداشتن و گفتن ما ادراک موهوم یعنی چیزی نیست جدای از ادراک عقلی. عقل یک وقت ادراک کلیات میکنه، یک وقت عقل حالا وهم ادراک معانی جزئی میکنه. گفتن وهم همون عقل ساقط شده است، یک نوع دیگری از ادراک نیست. لذا از ادراک از تربی به تسلیس مطرح کردن که بحث مبسوط بشه. الان قرار این آقایون بر همون اساس تربیه در ادراک فرمایششون است. پس بنابراین وجود به نظر اکثر آقایون حکما، وجود وقتی وجود علمی خواهد شد که از همراهان مجرد باشه. خلاصه فرمایشونید مدار عقل و عاقل و معقول، علم و عالم و معلوم، این است که شی همراه نداشته باشه، یعنی عوارض غریبه همراهش نباشه. این خلاصه حرف آقایون حکما. مرحوم صدر المتعالی می فرماید نه اینجور نیست. ایشون می فرماید به این که وجود وقتی علمی است که قوی باشد، مدار معقولیت تجرد از همراه و عوارض غریبه نیست. وجود وقتی قوی شد به مرحله تعقل میرسد، عاقل واقع میشه، معقول واقع میشه. وقتی وجود قوی شد همراهان خود را هم به همراه خود میآورند. یعنی اینجور نیست که عوارض غریبه یک شی مانع ادراکیت باشه وقتی که این شی قوی شد. مدار معقولیت قوت وجودی است و صحه وجودی است. وجود هرچه قوی تر باشد ادراکش بیشتر است، تعقلش بیشتره، و هرچه وجود ضعیف تر باشد تعقل و ادراک و علمش ضعیف تره، که نظره ایشون رو میخوان بیان کنه. بله بله، هرچه وجود قوی تر بوده باشه، هم در عاقلیت، هم در معقولیت، هم در تعقل، در تمام مدار علم و یعنی علم و تعقل، این قوی تر. وقتی وجود ضعیف باشه ظهوری برای اون نیست و معقول هم واقع نمیشود. و آقایشون مفصل الان میفرماد اینا رو، ما موجودات مادی رو چون ضعیفن معقول واقع نمیشن، نه چون عوارض غریبه دارن. هازا حاصل و ما افاده و فیه قصور ناشن من قلت البضاعت فی صناعت الحکمه و عدم الاطلاع على تفاوت انها الوجودات قوتن و ضعفن و کمالن و نقصن. ایشون میفرماد این خلاصه فرمایش این آقایون بود که در این فرمایششون قصوری است که این قصور اونها نشأت گرفته از اون کمی بضاعت اونها در صناعت حکمت است، چون اینها اطلاع کافی از تشکیک وجود نداشتن. این نوان کسانی هستند که تشکیک در وجود را نفهمیدن، براشون حل نشد. اگر تشکیک در وجود را میفهمیدن اینجور نمیفرمودن. هازا حاصل و ما افاده و فیه قصور و ناشن من قلت البضاعت فی صناعت الحکمه و عدم الاطلاع على تفاوت انها الوجودات قوتن و ضعفن و کمالن و نقصن. فان المانع من کون زیدن معقولن لیس مقارنته للشکل والوضع واللون والاعضاء كالرأس واليد والرجل فإن جميع ما ذكروه كما يمكن وجودها مع زيد في الخارج يمكن وجودها معه في العقل. اگر خود زید دارای وجود کامل شد و به مرحله عقل را پیدا کرد، همراهانش هم وجود کامل پیدا می کنند. همراه داشتن زید و مانند او مانعی برای معقول بودن اونها نیست. فإن المانع من کون زید معقولا مانعیت این نیست، لیس مقارنت زید شکل و وضع و لون و اعضا را مثل سر و دست و ید و پا و مانند اینا، برای اینکه تمام اینها فإن جمیع ما ذکروها اینها کما یمکن وجودها مع زید بالخارج که در خارج با او هست، وقتی این زید وجود قوی پیدا کرد یمکن وجود اینها مع زید فلان در مرحله بالاتر. بل هذه الانواع الطبيعيه مركبه من هذه الابعاد والاعضاء المختلفه وصفات اللازمه اذا فرضت سلبها عنها لم يكن ماهيت حقيقيه. و اگر بنا باشه ما این خصوصیات را، این ویژگی ها را از او سلب بکنیم، دیگه انسان به حمل، اینی که میگیم انسان به حمل شاهد، دیگه انسان نیست. خب همه اینو رو از ما حذف کنیم، نظیر همون مثال فیلی که مصائب مثنوی تو تمثیلشون داره، یکی سری گفته بود که رفته بود گفته رو دست من رو بازوی من عکس فیل را خالکوبی کن، بعد این شروع کرد براش خالکوبی کردن، دید سوزن زد دردش میاد، گفت کجای فیله؟ گفت می الان مثلا دوم فیله. گفت دومشو نزن برام. بعد خواست بزنه، همینطور گفت این پاش، گفت نه این پای چپ، نه اون، نه سر، نه. بعد گفت حالا پس چی شما دیگه بزنم؟ حالا این خصوصیات شو اگر از انسان مثلا حذف کنیم، دیگه چیزی از انسانیت باقی نمیمونه که ما بخوایم رو تعقل بکنیم. بله به لحاظ مفهوم به حمل اولی انسان هست، به حمل شایع دیگه انسان نیم. لذا می فرماد بل هذه الانواع الطبيعيه المركبه من هذه الابعاد والاعضاء المختلفه و صفاتها اللازمه اینها را اضافه فرض سلبها انها دیگه لم یکن ماهیتها هیه و حمل شایع دیگه انسان نیست. فان حالا مثلا فان الحیوان کالاسد مثلا اذا انسلخ عن المقدار و شکل و رأس و العین و الید و رجل و البطن لم یکن اسدن ولا حیوانا در حمل شایع دیگه چیزی نمیمونه که. خب همه این عوارض از او، خصوصیات از او بگیریم. و ایزن کما یمکن للعقل، حالا میخواد بفرماد این خصوصیات وقتی وجود قوی شد در مرحله حس و خارج با او هستن، وقتی وجود قوی شد این همراهان هم همراهی او قوی خواهند شد که مانعی برای ادراک نیست. و ایزن کما یمکن للعقل ان یتصور الانسان را، عقل میتونه انسان تصور کنه، فکذا یمکن لهو یعنی عقل و هم میتونه تصور مقداری و شکلی و وضعی و لونی و عینی و غیر ذلک، همه اینا رو عقل میتونه تصور کنه. حالا فرادا و جمعا، عقل میتواند هم اینها را تک تک هم با هم تصور کنه. برای عقل این امکان هست که این مقدار و شکل و وضع و لون و اینها رو تصور کنه فرادا و جمعا. پس بنابراین فالقول به ان مدار العاقلیه على تجرد ماهیت المعلوم عن المقدار و شکل و غیره ما، این قول زور مختلق، یه حرفیست که اساس نداره و قابل اثبات هم نیست. کیفه و هذه الامور بعضها مقومات للماهیت و بعضها کمالات و متمماتون لها، چگونه ممکنه اینا را ما حذف بخوایم بکنیم؟ بعضی از اینا مقومات ما هویتن، بعضی ها کمالات و متممات برای ماهیتن. والکلامو به تعقله فی تعقل کل منها کل کلام فی تعقل تلک الماهیت، کلام در تعقل هر یکی از این مقومات و متممات و اینا که ذکر شد مثل همون حرف در تعقل خود ماهیتی که اگه ماهیتش قابل تعقل بود در یک حدی رسیده بود، مقومات ماهوی هم همراهی بود هستن دیگه. فالحق العری عری به تصدیق و تحقیق و ان مدار العلم و الجهل و کزن نور و ظلمت و ظهور و الخفا و حضور و الغیبه علا تأکد الوجود و ضعفی. اون که سزاوار تصدیق و تحقیق است در مسئله اینه که مدار علم و جد، الان چند عنوان رو فرمود به لحاظ مکاتب فلسفی و عرفانی گوناگون، مدار علم و جد بنابر اصطلاح حکیم، مدار نور و ظلمت بنابر اصطلاح اشراق، مدار ظهور و خفا بنابر اصطلاح عارف، و حضور و غیبت هم که در اصطلاح عرفانی است، مدار اینها تأکد الوجود و ضعف وجود است که می شود، یعنی مدارش علا تأکد الوجود است که می شود علم و نور و ظهور و حضور، و ضعفی که می شود جهل و ظلمت و خفا و غیبت. فالوجود کل ما کان اقوا تحصلا و اشد فعلیتا و اتم هویتا کان اقوا انکشافا و اشد ظهورا و اکثر حیطتا و جمعا للاشیاء. مدار اینه، هرچه این سعه وجودی بیشتر، نورانیتش بیشتر، ظهورش بیشتر، ظهورش بیشتر، این جمعیتش بیشتر، انکشاف او هم بیشتر. و کل ما کان از اف و انقل کان اکثر خفاعا و ظلمتا و اقل حصولا و انقص ظهورا، یقینا ظهور او کمتر از حصول او کمتر است. مدار اینه و ملاک اینه در بحث تعقل. و این فرمایش آقا می فرمودن حرف تام نخواهد بود. مدار عالمیت و معلومیت اینه و شیء مادی، حالا تو بحث بعدی هم می فرماد، شیء مادی، موجودات مادی، این که میگیم اونجا عاقلیت و معقولیت نیست، عالمیت و معلومیت نیست، اونجا نه به خاطر عوارضی که دارن، بلکه اینا به لحاظ وجود ضعیفن. چون وجود ضعیفی دارند، این ضعف وجودی اونها همراه با غیبت است، همراه با تاریکی است، همراه با جهل است که بس ادامه داره. بس نای بس ماندیم، بقیه انشاءالله فردا.